خبر صبحانه با خبر امروز. نزدیکتر شدن شبه نظامیان طالبان به دروازه های کابل. اشرف غنی میگوید نتیجه مشاوره های بین المللی به زودی اعلام خواهد شد. تعطیلی پنج روزه ایران از فردا با هدف مهار بحران کرونا. شاهزاده رضا پهلوی خواستار تحقیق سازمان بهداشت جهانی درباره سوء مدیریت رهبر جمهوری اسلامی شد. گزارش اوپک از افزایش صادرات و درآمدهای نفتی تهران نسبت به سال قبل. همزمان آمریکا از تحریم شبکه‌ای از واسطه‌های فروش نفت ایران خبر داد. و ادامه چشم انتظاری خانواده‌های زندانیان دو تابعیتی در ایران. تهران بار دیگر واشنگتن را به مانع تراشی بر سر آزادی 10 زندانی متهم کرد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 24 مرداد خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. انسجام دوباره نیروهای امنیتی و دفاعی، هدفی که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید اولویت شماره یک اوست. آقای غنی موضوع را در نخستین سخنرانی تلویزیونیش پس از آغاز دور تازه خشونت‌ها اعلام کرد، آن هم در شرایطی که شبه نظامیان طالبان کنترل مرکز ولایت لوگر در فاصله کمتر از 20 کیلومتری کابل را هم به دست گرفتند. در همین حال نخستین گروه از نیروهای نظامی آمریکایی وارد کابل شدند، نیروهایی که نه با هدف مقابله با طالبان که صرفاً برای تسهیل خروج امن غیر نظامیان آمریکایی و خانواده‌های دیپلمات‌ها به این کشور اعزام می‌شوند. در حالی که چند کشور اروپایی رسماً از تعطیلی سفارت‌هایشان در افغانستان خبر دادند، آمریکا خواستار آمادگی دیپلمات‌هایش برای از بین بردن اسناد و تجهیزات محرمانه شده. با وجود افزایش انتقادات از تصمیم جو بایدن برای خارج کردن نیروهای نظامی از افغانستان، رئیس جمهوری آمریکا میگوید همچنان به درستی این تصمیم اعتقاد دارد و حالا نوبت خود حکومت و مردم افغانستان است که از دستاوردهای دو دهه اخیر حفاظت کنند. اما آیا این ارزیابی واقع بینانه و عملی است؟ گزارش سیاوش سعادتیان رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
تدابیر شدید امنیتی در پایتخت افغانستان، پرواز مداوم هلیکوپترهای جنگی بر آسمان کابل و بازرسی عابران و مسافران. در خارج از دروازه های پایتخت نیروهای طالبان حملات خود را افزایش دادند و در حال پیشروی به سوی این شهر هستند. گزارش شده که شهروندان در کابل به جیره‌بندی برخی از اقلام خوراکی روی آوردند و هزاران نفر برای خروج از افغانستان در مقابل سفارتخانه ها صف کشیدند.
نگران هستیم خاطر چه در افغانستان جنگ است. افغانستان روز برای سکر است. باید دولت کار باید کنه، باید غم مشکلات مردم بیچاره دوا شوند.
در این شرایط محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیروز سعی کرد تا به مردم کشورش اطمینان دهد که از گسترش خشونت‌ها جلوگیری خواهد کرد.
در حالی که می‌دانم که از حال و آینده‌تان نگران هستید، برایتان اطمینان می‌دهم که به عنوان رئیس جمهورتان تمرکز من بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی، خشونت و آوارگی مردمم جلوگیری کنم. به عنوان یک رسالت تاریخی تلاش میکنم تا نگذارم جنگ تحمیل شده بر مردم افغانستان بیشتر از این باعث کشتار مردم بیگناه، از دست رفتن دست آوردهای 20 ساله شما، تخریب تأسیسات عامه و بی‌ثباتی دوامدار شود.
با تصرف پیاپی شهرهای افغانستان توسط طالبان و نگرانی از سقوط کابل، شماری از کشورهای جهان تصمیم به خروج شهروندان و بخشی از کارکنان سفارتخانه‌هایشان گرفتند. آمریکا برای این منظور 3000 نیروی نظامی را به افغانستان اعزام کرده. بریتانیا هم اعلام کرده که 600 نظامی را برای تسهیل خارج کردن بخشی از کارکنان سفارتخانه‌اش به کابل می‌فرستد. در واشنگتن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا با ابراز نگرانی از پیشروی سریع طالبان گفت که کابل هنوز با تهدیدی روبرو نشده.
اگر به اقدامات طالبان دقت کنید متوجه می شوید که آنها فعلا به دنبال به انزوا کشاندن کابل هستند. اینکه اگر موفق به این کار شوند چه خواهند کرد چیزی است که تنها خودشان می توانند بگویند.
طالبان حالا با در اختیار داشتن بخش بزرگی از خاک افغانستان و کنترل شهرهای بزرگی مانند قندهار و هرات، نیروی مهم و تأثیرگذار در صحنه سیاسی این کشور به شمار می آید. هفته گذشته نمایندگانی از کشورهای آمریکا، روسیه، چین و پاکستان در دوحه قطر با نمایندگان گروه طالبان و دولت مرکزی افغانستان دیدار و گفتگو کردند. وزیر خارجه قطر که کشورش میزبانی نمایندگی دائم گروه طالبان را بر عهده دارد، خبر داده که از رهبر سیاسی گروه طالبان خواسته تا آتش بس را بپذیرد. کشورهای حاضر در مذاکرات دوحه هم روز جمعه اعلام کردند که هیچ حکومتی را که به زور بر افغانستان مسلط شود به رسمیت نخواهند شناخت. در آمریکا فشارها بر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای اقدام نظامی علیه طالبان افزایش پیدا کرده. میچ مکانل رهبر اقلیت جمهوری خواهان در سنا از جو بایدن خواسته تا به سرعت حملات هوایی علیه طالبان را از سر بگیرد. این سیاستمدار با نفوذ کنگره آمریکا به شدت از سیاست خروج سریع نظامیان آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده و گفته که طالبان و القاعده 20مین سالگرد حملات 11 سپتامبر را احتمالاً با آتش کشیدن سفارت آمریکا در کابل جشن خواهند گرفت. رئیس جمهوری آمریکا اما همچنان از تصمیمش دفاع می‌کند.
بیش از 300,000 نفر نیروی ارتش افغانستان را به سلاح‌های مدرن مجهز کردیم. رهبران افغانستان باید متحد شوند. هزاران آمریکایی کشته و زخمی شدند. آنها باید برای خودشان و کشورشان بجنگند.
این تصاویری است از سلاح‌های سبک و سنگین آمریکایی که با سقوط پیاپی شهرهای افغانستان به دست طالبان افتاده. سلاح‌هایی که زمانی برای مقابله با طالبان وارد افغانستان شد، اما حالا به ابزاری برای پیشروی همین گروه تبدیل شده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای گفتگو در مورد بحران در افغانستان همراه هستیم با نجیب الله آزاد، معاون پیشین سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در کابل. آقای آزاد، اشرف غنی روز گذشته اعلام کرد که مشغول مشورت با گروه‌های مختلف در داخل افغانستان هست و همچنین جامعه بین‌المللی تا از گسترده‌تر شدن جنگ جلوگیری کنه. در مقابل طالبان هم خواستار استعفای او شده. آیا آقای غنی قادر هست به این وضعیت خاتمه بده و راهی برای گفتگو پیدا بشه؟
خب وضعیت افغانستان وضعیت فعلی خیلی حساس است و سخنانی دیروز رئیس صاحب جمهور چند حرفای مهمی داشت که در جملات آخرشان واضح گفتن که نمیخواهند که این جنگ تحمیلی گسترده شود و مردم های بیشتر کشته شوند و ضمناً بربادی که ما شاهدش بودیم تا ساعتی که از بین رفت از بین نرود. به این خاطر با در مشوره با رهبران یا سران سیاسی دولت افغانستان و خارج از دولت افغانستان یا احزاب سیاسی و ضمناً پارتنرهای بین‌المللی است و خیلی زود ممکن یک تصمیم یا رسالت تاریخی را ادا کند. از این جمله رئیس صاحب جمهور که رسالت تاریخی به این معنا که ممکن مشوره ها در این مورد شده باشد که رئیس جمهور کنار بروند و خواست طالبان خواست امروزی نیست، اونا از حداقل از یک ماه به این سو بارها خواست استعفای رئیس جمهور شدند و واقعیت های زمینی را اگر ببینیم متاسفانه دولت افغانستان نتوانست طوری که لازم بود رهبری نظامی یا سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان و رهبری ادارات ملکی حتی با شمول والی ها که اونا در مقابل طالبان بجنگن و طالبان توانستند که تا زمان سخنانی رئیس جمهور که دیروز بوده در حدود 20 ولایات را زیر تصرف خود بیارن. فکر میکنم که به این تصمیم رسیدن که ممکن در ساعت‌های بعدی یا در روزهای خیلی نزدیک کنار بروند، اما قبل از او یک تضمین که اینا یادآور از مشوره با کشورهای خارجی یا پارتنرهای استراتژیک دولت افغانستان شدن این خواهد بود که یک شخص بی‌طرف که نه از طرف دولت افغانستان باشه، نه از سران جهادی باشه و نه هم از طرف طالبان جانشین اینا شان و تضمین وجود داشته باشد که دستاوردهای 20 ساله که اینا در سخنرانی خود یادآور شدند، دستاوردهای 20 ساله از بین نرود، ضمن اموس استراکچر یا ساختار دولتی که سه قوه داره به جا باشه و عفو عمومی را که طالبان بارها ادعای از این داشتند عملی شد و به هیچ کس چیزی گفته نشد. فکر میکنم این تضمین یا روی این تضمین همراه با کشورهای خارجی یا پارتنرهای استراتژیک اینا صحبت خواهم کرد و بعد از این ممکن کنار برود. از سخنرانیش برداشتم چنین بوده.
خب در هفته گذشته نمایندگانی از طالبان در دوحه قطر حضور یافتند برای مذاکرات صلح. الان در شرایطی که طالبان تقریبا همه شهرهای مهم به جز کابل رو در دست گرفته، آیا این گروه به چیزی به نام صلح تن در خواهد داد؟
خب ببینین، صلح چند بود تعریفی داره، چند نوع ما میتونیم تعریف کنیم. بدون شک طالبان در وضعیت که امروز هستن یا در موقفی که امروز هستن خیلی متفاوتر از اون موقفی است که ما گذشته بودن. اینا بیشتر از 20 ولایت زیر تصرف خود دارن و قوت نظامی خود را به نمایش گذاشتن. صلحی که تعریف میشه یعنی بر کناری رئیس جمهور یا کنار رفتن رئیس جمهور، به این معنا که صلح این که چی سهم و سهمگیری در قدرت بوده نبوده، فکر نمیکنم که او زمان حالا گذشته که این طرف یعنی طرف دولت سهمی در دولت آینده داشته باشد، اما یک دوره موقت و یا انتقالی شخص سوم باید اونا جانشین رئیس جمهور باشند. البته به اون شکل صلح را ما میتوانیم تعریف کنیم و به اون شکل صلح را ما میتوانیم که داشته باشیم، اما اون صلحی که در 1.5 سال گذشته روی صحبت میشد و روی شراکت در قدرت بوده، نه خیر، روز زمان حالا گذشت متاسفانه.
بله، بسیار سپاسگزارم. نجیب الله آزاد، معاون پیشین سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در کابل،
تشکر.
با ادامه افزایش آمار بالای ابتلا به کووید 19 و مرگ و میر ناشی از آن در ایران، ستاد ملی مقابله با کرونا از تعطیلی سراسری 5 روزه در این کشور خبر داد. همزمان به دنبال اوجگیری انتقادات از آیت الله خامنه ای به دلیل صدور فرمان منع واردات واکسن های آمریکایی و بریتانیایی، شاهزاده رضا پهلوی خواستار تحقیق سازمان بهداشت جهانی درباره سوء مدیریت رهبر جمهوری اسلامی و تأثیر آن در مرگ هزاران ایرانی شد. مهران کریمی می گزارش میدهد.
ببینید، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 بماند که هنوز هم روی زمین هستن. اینجا سردخونه بیمارستان قائم مشهده. این تعداد فوتی که دارید میبینید فقط به اینجا، به اینها خلاصه نمیشه.
جدال با کرونا در ایران تمامی ندارد و سردخونه ها یکی پس از دیگری ظرفیتشان کامل میشود. جنگی که در بسیاری از نقاط کشور مغلوب شده.
متاسفانه شرایط اصلا خوب نیست. شاید اسم این موقعیت رو میشه گذاشت سونامی مرگ.
خط مقدم مقابله با کرونا در شهرهای مختلف خسته و در حال شکستن است.
من الان عکس دارم از پلستاری که 48 ساعت داشته مریض کرونایی درمان میکرده و پس از 48 ساعت خودش کنار مریض کرونایی افتاده زمین و خوابیده.
ظرفیت بخش‌های ICU پر شده. با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان نسبت به وضعیت بحرانی شیوع کرونا، سفرهای بین شهری گرچه کمتر شده اما همچنان ادامه دارد.
فرماندار تهران گفت ورودی و خروجی های استان تهران تا 5 شهریور بسته است.
ستاد ملی کرونا روز شنبه اعلام کرد که به دلیل بحرانی شدن وضعیت کرونا از امروز 24 مرداد ماه از ساعت 12 ظهر محدودیت تردد بین شهری اعمال شود و این محدودیت ها تا نیمه شب جمعه 5 شهریور ادامه پیدا کند. تمام ادارات دولتی و اصناف غیر ضروری هم تعطیل خواهند بود. اما با توجه به تعطیلی رسمی روزهای 27 و 28 مرداد ماه به مناسبت تاسوعا و عاشورا، این تعطیلی اضافه عملاً تنها 3 روز و شامل روزهای دوشنبه و سه شنبه 25 و 26 مرداد و شنبه 30 مرداد است. حالا خیز جدید کرونا به اوج نرسیده، تصاویر منتشر شده در شبکه شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که در برخی از شهرها هیئت‌های عزاداری در فضاهای بسته هم مراسم محرم را برگزار می‌کنند. این در حالی است که از هفته ها پیش کارشناسان نسبت به مرگبار بودن مراسم عزاداری حتی در محیط های باز در شرایط کنونی شیوع کرونا هشدار دادند. هفته گذشته هم وزیر کشور تایید کرد که با رعایت پروتکل های بهداشتی مراسم عزاداری برگزار خواهد شد. در روزهای گذشته بسیاری از مسئولین به خصوص سعید نمکی و آیت الله خامنه ای به خاطر ناموفق بودن برنامه واکسیناسیون هدف انتقاد تند افراد و اصناف مختلف قرار گرفتند. افشاگری ها و اذعان مسئولین در مورد تأخیر در واردات واکسن تا پنهان کردن آمار واقعی کرونا در ایران از سازمان جهانی بهداشت به انتقادها دامن زده و خشم بسیاری از شهروندان ایرانی را برانگیخته است. در یکی از تازه ترین تحول ها شاهزاده رضا پهلوی در نامه‌ای به سازمان جهانی بهداشت سوء مدیریت حکومت ایران را به کشتار دست جمعی شهروندان ایرانی تشبیه و از مدیر این سازمان خواست که در مورد دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران برای ممنوعیت ورود واکسن های تولید آمریکا و بریتانیا تحقیق کند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین به خرید 720 میلیون یورویی دارو رمدسویر به جای واکسن اشاره کرده و گفته که این داروها هم سر از بازار سیاه در آوردند. دیروز رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی مصطفی معین هم در مصاحبه با روزنامه همشهری دلیل مخالفت برخی نهادها با ورود واکسن را بی رقیب نگه داشتن محصولات داخلی عنوان کرد. مهران کریمی، رادیو فردا.
مسائل مربوط به شیوع ویروس کرونا برای گفتگو همراه هستیم با دکتر مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه در لندن. آقای دکتر صدری، محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی کشورهای خارجی رو مقصر نرسیدن واکسن کرونا به ایران اعلام کرده. آیا تقصیر برگردن دیگر کشورهاست؟
درود بر شما. همونطور که مستحضر هستید، از ابتدای همگیری ویروس سارس کوف 2 در ایران همیشه مسائلی که در رابطه با مدیریت این ویروس و بیماری ناشی از اون بوده به افراد دیگر نسبت شده داده شده. مردم عزیز ایران مدت‌های بسیاری تحت ملامت قرار می‌گرفتند برای اینکه پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نمی‌کنند و یا کشورهای خارجی همیشه مقصر دونسته می‌شدند و تنها کسی که در این مسئله مقصر نبود کسانی بودند که سیستم برخورد با ویروس رو مدیریت میکردن. مسلماً این یک حرف بسیار ناعادلانه و بدون در نظر گرفتن واقعیت هست و هیچ چیزی به جز توجیه کردن بیکفایتی کسانی که مدیریت ویروس سارس کوف 2 بیماری کووید رو در ایران به عهده داشتن رو نشون نمیده و تنها نشون دهنده این بیکفایتی است.
آقای دکتر صدری، از سوی دیگه خود ابراهیم رئیسی هم روز گذشته اعلام کرد که واردات 30 میلیون دوز واکسن کرونا قطعی شده. آیا مشخص هست که از چه طریقی چه نوع واکسنی قرار وارد بشه؟
با توجه به انواع واکسن هایی که در ایران وجود داشته، واکسن های میدونید چینی و استرازنیکا که خب استرازنیکا بیشتر اهدای کشورهای دیگه بوده و همینطور واکسن اسپوتنیک روسیه، پیش بینی میشه که بیشتر واکسن ها از اینها باشه، از این نوع واکسن هایی که در دسترس ایران هست وجود داشته باشه، مگر اینکه واکسن هایی از طریق سیستم سازمان بهداشت جهانی کوواکس به ایران برسه. اینکه ایران خودش بخواد دسترسی به خرید واکسن داشته باشه، واکسن هایی رو که به خصوص در آمریکا و بریتانیا تولید میشن، با توجه به مسائل سیاسی که در این رابطه وجود داشته و داره، یه مقدار بعید میدونم که واکسن های درجه یکی که وجود داره مثل مدرنا و فایزر به ایران برسه که بسیار بسیار جای تأسف داره و امیدوارم که با کمی مصلحت اندیشی و احترام به جان عزیزان هموطن ما این مسئله مرتفع بشه. من یه مثال خیلی ساده‌ای بزنم. امروز بنابر اتفاق تعداد موارد مثبت کووید 19 در بریتانیا و ایران یکی بود. هر دو کشور حدود 29,000 مورد مثبت داشتند بر اساس آمار رسمی. مرگ و میر در بریتانیا بوده 93 نفر، در ایران بوده 466 نفر و این نشون میده که عدم کفایت مدیریت
و در مورد همین آمار هم آقای دکتر صدری باز شبهاتی مطرح هست و حتی خود مسئولان در داخل کشور اعلام میکنن که آمار بسیار بیشتر از آنچه هست که اعلام میشه.
بله، حتی ما اگه به آمار رسمی نگاه بکنیم، ما مردم عزیز کشورمون حدود 370 نفر اختلاف این دو رقم هست با هم، یه چیزی در حدود بین 300 تا 400 نفر بر اساس آمار رسمی اضافه تر از اون چیزی که باید فوت بکنن در کشور ما متاسفانه در روز فوت میکنن و مسئولیت این مسلماً با افرادی است که مدارک جعلی رو به یدک میکشند و هیچ دانایی نه از علم پزشکی دارند و نه اخلاقی که بتونن از جان مردمی که بی‌دفاع هستند هیچ گونه حفاظتی بکنن.
و آقای دکتر صدری، در پایان در حد 30 ثانیه، 5 روز قرار است تعطیلات سراسری اعلام بشه، آیا این تعطیلی مفید خواهد بود؟
به نظر نمیاد که تأثیر خیلی جدی داشته باشه. مسائل مقطعی این چنینی ممکنه تعداد موارد رو برای 1-2 روز 3-4 روز کمتر بکنه، ولی میدونیم که بیماری کووید بیماری است که نیاز به بررسی و مبارزه همه جانبه باهاش هست، یعنی هم واکسیناسیون، هم قرنطینه، هم پروتکل‌های بهداشتی و همه چی، و یک اقدام کوتاه مدت تاثیر بسیار کمی خواهد.
بسیار سپاسگزارم دکتر مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه.
درود بر شما.
در حالی که توقف مذاکرات وین و آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی به عنوان دولتی اصولگرا احتمال شکست تلاش‌ها برای احیای برجام را افزایش داده، رسانه‌های اسرائیلی از تلاش دولت این کشور برای تدوین یک استراتژی مشترک با آمریکا خبر می‌دهند. بر این اساس نخست وزیر اسرائیل در دیدار با مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا پیشنهاد داده که دو کشور خود را برای شرایط احتمالی عدم بازگشت تهران به تعهدات برجامی‌اش آماده کند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
دیدار نخست وزیر و برخی مقام‌های امنیتی اسرائیل با رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا در تل آویو، دیداری که چهارشنبه گذشته انجام شد و حالا جزئیات بیشتری از آن منتشر شده. وبسایت خبری آکسیوس نوشته نفتالی بنت در دیدار با ویلیام برنز پیشنهاد کرده که اگر جمهوری اسلامی از بازگشت به توافق جامعه هسته‌ای موسوم به برجام خودداری کرد، اسرائیل و آمریکا استراتژی جایگزین مشترکی را اتخاذ کنند. اما علت این پیشنهاد این است که نهادهای اطلاعاتی، وزارت خارجه و دیگر مقامهای اسرائیل فکر می‌کنند که با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری جدید، احتمال بازگشت ایران به برجام کمرنگ شده. آکسیوس نوشته دولت اسرائیل نگران است آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی به ایران برای جلوگیری از پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش به اندازه کافی فشار نیاورند. این در حالی است که دولت جو بایدن در آمریکا با وجود 6 دور مذاکره بی‌نتیجه موسوم به گفتگوهای احیای برجام در وین پایتخت اتریش، همچنان بر ادامه این گفتگوها اصرار دارد. مقام‌های اسرائیل دیدار روز چهارشنبه را مقدمه‌ای برای دیدار نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری آمریکا می‌دانند. به نظر می‌رسد نخست وزیر اسرائیل در این دیدار قصد داشته که بار دیگر به آمریکا یادآوری کند که بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران اشتباه است. البته نه به عنوان ادامه سیاست دولت نتانیاهو، بلکه به عنوان بخشی از استراتژی دولت جدید اسرائیل. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا حدود 3 سال پیش این کشور را به طور یک جانبه از توافق هسته‌ای ایران خارج کرد. توافقی که دولت باراک اوباما وقت زیادی صرف آن کرده بود. ویلیام برنز، رئیس فعلی سیا، در آن زمان از مقام‌های ارشد دولت اوباما و از طرفداران توافق با ایران بود. حالا به نظر می‌رسد اسرائیل با برگزاری دیدار هفته گذشته با او می‌خواهد اطمینان حاصل کند که در مذاکره با ایران نگرانی‌های امنیتی اسرائیل هم در نظر گرفته شود. اما در مقابل نگاه اسرائیل، برخی ناظران معتقدند با به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی، احتمال بازگشت ایران به توافق هسته‌ای نه تنها کمتر نشده که بیشتر هم شده. این گروه از ناظران معتقدند که با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، تمام تشکیلات و نهادهای حکومتی همسو شدند و دولت می‌تواند بدون نگرانی از انتقاد جناح رقیب با آمریکا به توافق برسد. هرچند این نظریه هم منتقدانی دارد و این منتقدان در نهایت تصمیم گیری برای هر نوع توافقی را منحصراً از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم شبکه‌ای از واسطه‌های فروش نفت ایران به چین خبر داد. اعلام این تصمیم همزمان شده با انتشار تازه‌ترین گزارش اوپک و آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها که از افزایش دو برابری میزان صادرات نفت ایران در 6 ماهه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حکایت می‌کنند. بر اساس گزارش اوپک در همین دوره متوسط قیمت نفت ایران هم دو برابر شده. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
نفت اصلی ترین منبع درآمد ایران که هدف اصلی تحریم‌های آمریکا هم قرار دارد. آخرین گزارش اوپک اما از افزایش درآمد نفتی ایران علارغم این تحریم‌ها می‌گوید. افزایشی که هرچند تحت تأثیر رشد چشمگیر قیمت‌های جهانی نفت است، اما از دو برابر شدن حجم صادرات نفتی ایران هم حکایت دارد. آنطور که گزارش تازه اوپک نشان می‌دهد، متوسط قیمت نفت ایران که در 7 ماه ابتدایی سال گذشته کمی بیش از 35 دلار بود، در دوره مشابه سال جاری به بالای 65 دلار رسیده و در ماه گذشته تا بشکه 75 دلار هم به فروش رفته است. از سوی دیگر تولید روزانه نفت ایران هم از نزدیک به 2 میلیون بشکه در سال گذشته میلادی به حدود 2.5 میلیون بشکه در ماه گذشته رسیده. متوسط صادرات روزانه نفت ایران هم در 6 ماه نخست سال جاری میلادی به 650 هزار بشکه رسیده که بیش از 2 برابر دوره مشابه سال گذشته است. اوپک در بخش دیگری از گزارش خود از رشد 637 هزار بشکه تولید کل اعضا در ماه گذشته نسبت به ماه پیشین خبر داده و میگوید که 497 هزار بشکه از آن مربوط به رشد تولید نفت عربستان بوده. شرکت آرامکو عربستان میگوید که درآمد خالصش در 3 ماهه دوم سال جاری میلادی با 288 درصد افزایش به بیش از 5 میلیارد دلار رسیده است. ایران در بودجه سال جاری صادرات روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت را گنجانده بود که در عمل بیش از 1/4 این رقم محقق شده. از طرفی در بودجه امسال قیمت نفت بشکه 40 دلار پیش بینی شده بود که در 2 ماه ابتدایی سال جاری این رقم بالای 60 دلار بوده. از زمستان گذشته ایران به طور متوسط روزانه 650 هزار بشکه صادرات نفت به مقصد چین داشته، اما در آمارهای رسمی چین خبری از واردات نفت به طور مستقیم از ایران نیست. بخش عمده ای از نفت ایران توسط واسطه ها و به نام نفت عمان، عراق، امارات، مالزی و اندونزی راهی چین شده. روز جمعه وزارت خزانه داری آمریکا شبکه‌ای از همین واسطه‌های فروش نفت ایران را هدف تحریم قرار داد. افراد و شرکت‌هایی که به گفته وزارت خزانه داری آمریکا به صورت یک شبکه در حال قاچاق نفت با حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران بودند و حالا به لیست سیاه این وزارتخانه اضافه شدند. در میان افراد تحریم شده نام محمود رشید آمور الحبیبی دلال عمانی دیده می‌شود. شرکت نیمر اینترنشنال که تحت مدیریت اوست مشمول تحریم‌های تازه شده به همراه یک زیرمجموعه این شرکت در کشور رومانی و شرکت تجارت پتروشیمی اوربیت در عمان. شرکت کشتیرانی بریو ری در امارات و نفتکش عمان پراید که در کار انتقال نفت ایران بوده و با پرچم لیبریا حرکت می‌کند هم تحریم شدند. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید آقای الحبیبی در هماهنگی با سپاه پاسداران در کار قاچاق نفت ایران توسط نفتکش‌ها به بازارهای شرقی بوده است. دو شهروند کوبا به همراه یک شرکت نفتی این کشور هم در رابطه با شبکه دلالان قاچاق کننده نفت ایران به لیست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. از تحریم‌های تازه به عنوان بخشی از برنامه دولت جو بایدن برای جلوگیری از فروش نفت ایران به چین توسط دلال‌ها و ابزاری برای فشار به جمهوری اسلامی برای بازگشت به میز مذاکرات هسته‌ای یاد می‌شود. سرنوشت مذاکرات هم ما همچنان در ابهام باقی مانده، به خصوص با آغاز به کار دولت جدید ایران. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
معاون وزیر خارجه ایران آمریکا را به کارشکنی و ممانعت از آزادی چند زندانی با شهروندی مضاعف متهم کرد. عباس عراقچی میگوید واشنگتن هفته‌های پیش و با به گفته او اهداف سیاسی مانع آزادی این زندانیان از جمله انوشه آشوری شهروند زندانی ایرانی بریتانیایی شده است. سخنان آقای عراقچی در واکنش به درخواست نخست وزیر و وزیر خارجه بریتانیا برای آزادی بی قید و شرط آقای آشوری به مناسبت چهارمین سالگرد بازداشت او بیان شد. عباس عراقچی رفتار دولت بریتانیا را هم باج‌خواهی توصیف کرد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
4 سال از دستگیری انوش آشوری در ایران گذشت. مهندس ایرانی بریتانیایی که سال 1396 برای دیدار با مادرش به ایران سفر کرده بود اما به اتهام جاسوسی بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شد. نخست وزیر بریتانیا در توییتی خواستار آزادی او شد.
در 4مین سالگرد دستگیری انوشه آشوری در ایران بار دیگر از ایران می‌خواهم اقدام صحیح را انجام داده و او را فوراً آزاد کند. انوشه و دیگر شهروندان بریتانیایی که به شکلی ظالمانه در ایران زندانی شدند باید بتوانند نزد خانواده‌هایشان در بریتانیا بازگردند.
مطرح شدن مکرر مسئله زندانیان دو تابعیتی در ایران، معاون وزیر خارجه ایران در توییتی رفتار دولت بریتانیا را در این پرونده باج‌خواهی توصیف کرد.
بریتانیا تلاش می‌کند از راه مصادره اموال ما که بیش از 40 سال پیش به شکلی غیرقانونی بلوکه شده در مقابل زندانیان از ما باج‌خواهی کند. این روش هرگز موفق نخواهد شد. همچنان توافقی داریم. وقت آن است که بریتانیا اقدام درست را انجام دهد و دیگر به ایالات متحده اجازه تخریب روند تبادل انسانی را ندهد.
تهران میگوید دولت بریتانیا حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار است به دلیل امتناع از تحویل تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن در حکومت پهلوی پیش از استقرار جمهوری اسلامی منعقد شده بود. نازنین زاغری دیگر دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی است که در ایران زندانی است. او سال 1395 برای دیدار خانواده به ایران رفته بود اما هنگام خروج در فرودگاه بازداشت و به اتهام جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شد. دوران محکومیتش به پایان رسیده اما حکومت ایران پرونده ای تازه علیهش گشوده است. گزارش ها حکایت از آن دارد که پیش از این میان ایران و آمریکا در حاشیه مذاکرات احیای برجام گفتگوهایی برای تبادل زندانیان در جریان بوده. بنابر گزارش ها طرحی مورد گفتگو قرار گرفت که در آن علاوه بر زندانیان بریتانیایی 4 زندانی آمریکایی در برابر 4 زندانی ایرانی و پرداخت 7 میلیارد دلار به ایران آزاد شوند. حدود 2 هفته پیش سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران از منتفی شدن این طرح خبر داد. گویا دلیل آن هم مخالفت دولت آمریکا با پرداخت 7 میلیارد دلار به ایران بوده است. به این دلیل که این اقدام میتواند انگیزه تهران را برای ادامه حضور در مذاکرات احیای برجام کاهش دهد.
آنچه که ایالات متحده داره انجام میده متاسفانه گره زدن یک موضوع انسانی به یک هدف سیاسی است که هیچ وقت برای ما قابل قبول نبوده.
به نظر میرسد تا زمان دست یافتن ایران و آمریکا به توافق‌هایی در مسائل اصلی مورد اختلاف، پرونده زندانیان دو طرف هم باز بماند. سال‌هاست که چشمان منتظر خانواده‌های این زندانیان به لابی هتل‌های محل مذاکرات دوخته شده. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب همزمان با انتشار گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک مبنی بر افزایش تولید نفت ایران، وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که شبکه‌ای از واسطه‌های فروش نفت ایران برای نیروی قدس سپاه پاسداران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. برای گفتگو همراه هستیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، این تحریم‌های اخیر آمریکا چقدر می‌تونن مانع افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ایران بشن؟
به گمان من این بیانیه بیشتر جنبه نمادین داره، شاید به این دلیل باشه که قرار است که به عنوان مکمل همون به اصطلاح مذاکرات برای احیای برجام به کار بره. و الا نکته پنهانی نیست که این شبکه قاچاق از عراق هست، شروع میشه، تمام کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس رو میپوشن، حتی به پاکستان و برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی، چین و حتی برخی از کشورهای به اصطلاح اروپای شرقی رو هم میپوشانه. و با به هر حال بسته شدن یا منع هر کدوم از این مؤسسات یا بنگاه‌ها، چندین بنگاه دیگه درست میشه و همون کار رو ادامه میدن. خب دلیل اقتصادی هم داره، هر جا که پول کلان و قاچاق و سود گزاف باشه طبیعتاً کارهای خلاف و کارهای غیر قانونی هم اونجا متصور است که انجام بشود. بنابراین تا اون زمان که این منبع درآمد عظیم وجود داره، یعنی قاچاق وجود داره و تمام شبکه‌های زیر پوشش قرار نگرفته و ممانعت از اون به عمل نیومده، این فعالیت‌ها به نظر نمیاد که چنین بیانیه‌های یا فرضاً چون این تحریم هایی بتونه مؤثر باشه و جلوی به اصطلاح صادرات نفت و فرآورده های نفتی ایران رو به طور کلی قطع بکنه.
آقای علوی، گزارش سازمان صادرکنندگان نفت اوپک نشون میده که قیمت نفت ایران هم به طور چشمگیری افزایش یافته. آیا این مسئله میتونه وضع اقتصادی حکومت مانند کمبود بودجه رو سرسامانی بده؟
کسر بودجه بیاد بیاریم که بیش از 50%، و این تازه کسر بودجه به اصطلاح آشکاره، کسر بودجه پنهان هم ما داریم. و بعد اقتصاد ایران در چنبره رکود، کرونا و همچنین تحریم هاست، و این مدت زیادی به شکل مزمن این فشارها اقتصاد ایران رو از کارآمدی انداخته و به شکلی که میبینیم در آمده، با این تورم افسار گسیخته، با این بیکاری بسیار زیاد و همچنین و این فقری که به هر حال دامنش گستره تر میشه. حتی به فرض اینکه این درآمدهای کزرهای قاچاق به دست میاد، بتونه کمی درآمدهای حکومت ایران رو بالا ببره. منتها بیاد بیاریم که ما برای اینکه اقتصاد ایران به حالت متعارف برگرده، میبایست چیزی بیش از 100 میلیارد دلار در سال درآمد داشته باشه اقتصاد ایران، درآمد ارزی داشته باشه، تا تازه ما برگردیم به یک دهه گذشته. بنابراین انتظار نمیره که حتی این بهبود در بازار نفت به شکل افزایش قیمت یا افزایش قاچاق نفت یا فرآورده های اون بتونه تأثیر کلانی بگذاره بر اقتصاد ایران. البته تأثیرهایی داره که موقت هست و مسکن هست، اما اون مشکلات کلان اقتصاد ایران رو نمیتونه مرتفع کنه.
و دست آخر، با توجه به مطالبی که گفتین، وزرای اقتصادی پیشنهادی و یا رؤسای نهادهای اقتصادی چقدر میتونن برای برون رفت از این وضعیت بحرانی تاثیرگذار باشن؟
خب این وزیران الان در شرایط پیشنهاد هستن، حالا به فرض اینکه مجلس اینا رو هم تایید کنه، اینا به لحاظ شخصیتی کسانی هستن که از رانت و امتیازهایی در عرصه تحصیلی، شغلی و به اصطلاح گرفتن مدرک و حتی به لحاظ سیاسی گرفتن این منصب استفاده میکنن و به نظر نمیرسه که کارآمدی داشته باشن، بخصوص اینکه غالبشون در عرصه کلان فعال نبودن. حالا اگر به فرض اینها حتی افرادی بودن که کارآمد بودن، یعنی تمام ویژگی‌های مثبت یک وزیر مؤثر هم داشتن، با توجه به اون مشکلات عظیمی که اقتصاد ایران رو فرا گرفته، به نظر نمیاد که این افراد به طور جمعی هم شده بتونن تحرک زیادی در اقتصاد ایران فراهم بکنن. و چرا؟ برای اینکه خب به هر حال موانع بسیار زیادی جلویشون هست، مسئله تحریم ها هست، مسئله کرونا هست، مسائل مربوط به اسناد بالادستی است که اونا رو محدود میکنه و نهادهایی که به هر حال غیر مسئولانه در اقتصاد دخالت میکنن. بنابراین انتظار معجزه رو نمیشه داشت.
ممنونم آقای علوی از اینکه با ما همراه بودید. پس از ماها کشمکش بین دامداران، صنایع لبنیاتی و وزارت جهاد کشاورزی بر سر تعیین قیمت عادلانه شیر و سایر محصولات، سرانجام انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران از واگذار شدن این موضوع به خود کارخانه‌ها و دامداران خبر داد. شکست دولت ایران در قیمت‌گذاری و کنترل قیمت محصولات لبنی می‌تواند به افزایش شدید قیمت این محصولات برای مصرف کننده منجر شود. قیمت‌هایی که پیش از این هم چندین بار افزایش یافته و باعث خارج شدن این اقلام اساسی از سبد بسیاری از خانوارهای ایرانی شده بود. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
طلا شده 3 برابر، زمین شده 3 برابر، خونه شده 3 برابر، ماشین شده 3 برابر.
گاوش ارزان شده، خوراک دامش گران، برایش نمی صرفت که دامدار باشد. گاو جوان مولدش را می سپارد به کشتارگاه و خلاص.
دامپزشکی هم جدیدن یه نامه زده که آقا گاو ماده آبستن رو نکشین. پای گاو شیکوندن، گفتن پای گاو شکسته، بعد بره کشتار، چون پاش بشکنه نمیشه گچگه. این گاو آبستن رفته کشتار، یا یه آمپور پی جی میزنن یا یه آمپور دگزا. 24 ساعت بعد بچه‌ش تو هر سنی باشه سقط میکنه، بعد گاو میبرن کشتارگاه، گاو خالیه، گاو ولی تا 2 ساعت پیش بچه داشته.
دامهایشان میمیرند یا از گرسنگی یا از سر ناچاری در کشتارگاه.
اگر میتونه محصول رو بیاره به جای گاوا رو ببینه، ببینه سرمایه چیه، نه برام مگه نیست، برای ملت هم میتونه بیاره، هم نمیتونه را این را تا هفته دیگه همه طلب میشه.
دامداران در ایران بیش از 1 سال است که به افزایش قیمت نهاده و اضافه نشدن قیمت شیر اعتراض دارند.
جو رفتیم کیلو 6200 تومان خریدیم، ذرت 5800 تومان خریدیم. اگه این وضع باشه، ما داریم فکرشو کردیم تقریبا شیر خوراکی به داممون میدیم تقریبا 8000 تومان، 7 تا 8000 تومان پامون در میاد.
حالا بعد از این همه کشمکش و اعتراض، خبر آمده شیر و لبنیات فعلا از قیمت‌گذاری دستوری خارج شد. یعنی کارخانه ها و دامداران ایران خودشان به توافق میرسن که شیر کیلویی چند. اعلام همین یک تصمیم 20% روی قیمت محصولات لبنی گذاشت، آن هم برای چندمین بار در 1 سال.
19700 بوده شده 22500، یکم 15900 بوده شده 18900.
تیر ماهی گذشت، ستاد تنظیم بازار قیمت خرید هر کیلوگرم شیر خام را از 4500 تومان به 6600 تومان تغییر داد. عددی که سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران معتقد بود تا 70% لبنیات را گران می کند. دامداران اما با همان عدد هم موافق نبودند.
وای به حال آن کسی باید گریست که دخل بود 19 و خرج بود 20.
در حالی که دامداران هنوز از نبود خوراک برای دامهایشان در فغانند، خبرها از معطل ماندن چندین تن خوراک دامی در گمرک ایران حکایت دارند.
این جای خوراک این خوراک
از صبح تا حالا نداشتم بهشون بدم بخورم.
دست‌های خالی دامدار و سفره‌های خالی مصرف کننده. حالا پس از پرکشیدن مرغ و گوشت و برنج از سفره ایرانیان، باید منتظر رفتن لبنیات از سبد خانوار باشیم. رویا ملکی، رادیو فردا.
گروهی از محققین در دانشگاه ملی سئول در کره جنوبی رباتی تولید کردند که میتواند تغییر رنگ داده و با رنگ محیط هماهنگ شود. ربات آفتاب پرست گام بعدی در فناوری‌های استتار محسوب می‌شود و ممکن است در آینده در تجهیزات ارتش، مد و یا وسایل نقلیه استفاده شود. گزارشی ببینیم در این مورد.
آفتاب پرست یکی از مرموزترین جانوران زمین، حالا رقیبی در دنیای فناوری پیدا کرده است. گروهی از محققین در دانشگاه ملی سئول در کره جنوبی رباتی تولید کرده اند که به مشهورترین ویژگی آفتاب پرست، یعنی قابلیت تغییر رنگ، مجهز است. این فناوری ممکن است در آینده در تجهیزات ارتش، مد و یا وسایل نقلیه استفاده شود. در ساخت ربات آفتاب پرست، فناوری رباتیک نرم به کار گرفته شده است. در رباتیک نرم به جای فلز یا پلاستیک از موادی مشابه ساختار بدن موجودات زنده استفاده می شود. ربات آفتاب پرست در یک آزمایش روی پس زمینه ای رنگین حرکت می کند. رنگ بدنی آن به کمک لایه‌های کریستال مایع با قابلیت گرمارنگی و شبکه‌ای عمودی از نانوسیم‌های نقره‌ای تغییر یافته و با رنگ زمینه هماهنگ می‌شود.
کاملاً روبوتی
ربات آفتاب پرست رنگ اطرافش رو تشخیص میده و در حین راه رفتن رنگ بدنی خودش رو با رنگ محیط تطبیق میده. این کار به استتار سریع ربات کمک میکنه.
سازندگان ربات آفتاب پرست معتقدند این فناوری میتواند به توسعه ربات های نظامی و یونیفرم های ارتش کمک کند. در حال حاضر یونیفرم های ارتش قابلیت استتار کمی دارند. به کمک این فناوری و قابلیت تغییر رنگ میتوان میزان استتار افراد را افزایش داد.
کاموفلاژ 기술들이 많이 이용되는 것들은
بیشتر فناوری‌های استتار موجود وابسته به نمایشگر هستند که خیلی گرونن و انعطاف ندارن، ولی فناوری ما اجازه میده پوسته استتاری خیلی منعطف و بسیار ارزون باشه. بنابراین معتقدیم که فناوری استتار ما به تجاری و عمومی شدن نزدیک‌تره.
علاوه بر اینها قابلیت تغییر رنگ این فناوری جدید میتواند در دنیای مد و لباس نیز با استقبال خوبی روبرو شود. این فناوری همچنین در خودروهایی با توانایی تغییر رنگ و ظاهر میتواند کاربردی باشد. ربات آفتاب پرست گام بعدی در فناوری های استتار محسوب میشود.
و دختر پرسراوت اولین ساخته بازیگر شناخته شده فرانسوی ساندرین کیبرلین در جشنواره کن امسال نمایش داده شد. روایت دختر 19 ساله یهودی در پاریس در زمان جنگ جهانی دوم که با اشغال نازی ها روبروست. گفتگوی اختصاصی محمد عبدی رو ببینید با سازنده این فیلم.
La différence c'est qu'Héloïse elle est élégante, tu vois.
Qui ça?
Héloïse. Je vois pas.
دختر پرتراوت که در جشنواره کن امسال به نمایش درآمد، اولین فیلم بلند ساندرین کیبرلین، بازیگر و خواننده شناخته شده فرانسوی است که در بیش از 60 فیلم بازی کرده و 2 جایزه سزار هم در کارنامه دارد.
جالوز با.
فیلم داستان دختر یهودی جوانی به نام ایرن را روایت می کند که بازیگر تئاتر است، اما اشغال پاریس در جنگ دوم جهانی سرنوشت دیگری را برای اش رقم می زند.
En fait, quand j'ai écrit, je savais pas si j'allais réussir à.
C'était. وقتی که فیلم نامه را می نوشتم، اول مطمئن نبودم که بتونم این کار را بکنم. قبل از این یه فیلم کوتاه ساخته بودم، اما نوشتن شخصیت زن اصلی اون خیلی ساده بود. برای نوشتن شخصیت ایرن چیزی که کمکم کرد این بود که شخصیت‌های اطراف اون رو گسترش بدم، یعنی از طریق اونها ایرن رو پیدا کنم. برای زندگی ایرن آدم‌های اطرافش خیلی مهم هستن و بدون اونها ایرن هیچی نیست. توی فیلم پدرش رو دارین، مادر بزرگش و برادرش، همینطور اولین دوست پسرش که ایرن اون رو رد می‌کنه و بعد دوست پسر دوم. همه این شخصیت‌ها زندگی ایرن رو شکل میدن. پدر عاقل ماجراست و میخواد همه چیز رو درست سر جاش نگه داره، مادر بزرگ نماینده مقاومته و ایرن این میون خیلی پرجنب و جوشه و وقتی اون رو میبینیم دوربین همیشه در حرکته. اون هیچ وقت در یک جا متوقف نمیشه، در حالی که دیگرون رو غالبا در نماهای ثابت میبینیم. ایرن توی خونه هم داره تئاتر زندگی رو بازی میکنه که با یک چشم به هم زدن میتونه از دست بره.
وی à ce moment-là est un peu à l'arrêt et un peu en danger et elle veut pas que ça se passe comme ça. C'est celle qui met la vie partout où elle va.
فیلم در خلق فضای صمیمی یک خانواده موفق است، جایی که نیروی شر میخواهد تمام حس‌های انسانی را از آنها سلب کند.
Fait du théâtre lui aussi.
De mère et je dis rien là-dessus dans le film volontairement.
در فیلم مادری وجود نداره و من توضیحی در این باره توی فیلم نمیدم. این باعث میشه که حس نزدیکتری به شخصیت اصلی پیدا کنیم. در عوض فقط پدر هست و مادر بزرگ و ایرن به شکلی باید خودش نقش مادر رو بازی کنه و این نقش رو در این جوانی و شادابیش داره بازی میکنه. اما نبود مادر حس میشه. وقتی که مینویسی به شکلی خودت رو وارد داستان میکنی بدون اینکه رازهات رو برملا کنی. من پدرم رو وقتی کوچک بودم از دست دادم، مادر و خواهرم رو داشتم و حالا در این فیلم مادر و خواهری در کار نیست و به جاش پدر گذاشتم و برادر، یعنی چیزهایی که نداشتم. این به من اجازه میداد که درباره خودم حرف بزنم بدون اینکه رازهای خصوصیم رو برملا کنم.
Sans être indiscrète et impudique pour en parler mieux en
fait. محمد عبدی، کن.
به رغم پایان المپیک توکیو و بازگشت ورزشکاران به ایران، موضوع همراهان غیر ضروری در کاروان ورزش ایران از مجلس تا رسانه‌ها اعتراضاتی رو برانگیخته. برای گفتگو در این رابطه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک با ماست. مهدی، سفر چه افرادی به توکیو با انتقاد مواجه شده؟
درود مهدی جان. کاروان ورزش ایران قرار بود طبق گفته رئیس کمیته المپیک به خاطر شرایط کرونایی حتی یک همراه اضافه هم نداشته باشه، این تاکید او بود، اما کاروان که رفت توکیو در ورزشگاه ها افرادی دیده می شدن که مشخص نبود چرا اونجا حضور دارن و چه مسئولیتی باعث شده که با این هزینه های سرسام‌آور در توکیو حضور داشته باشن، در حالی که بسیاری از ورزشکارا از کمبود روانشناس، نبودن ماساژور، نبودن مربی گله می کردن و بدون مربی حتی برخی ورزشکاران مسابقه دادن. اونچه که در مجلس هم اعلام شده با این لحن گفته شد که این رو سلیمی نماینده مجلس گفت که وزیر ورزش رو چه چیزی در دهکده المپیک تهدید می‌کرده که محافظش رو برده، حتی روابط عمومی خودش رو برده، کمیته المپیک رئیس دفتر فعلی و سابق خودش رو برده بود، یا مثلا آقای مجید شایسته داماد حجت الاسلام قرائتی برای چی در توکیو حضور داشته، یا عبدی افتخاری رئیس سابق فدراسیون اسکی اصلا برای المپیک زمستانی چرا در المپیک حضور داشته، و بسیاری افراد دیگه بدون هیچ مسئولیت مشخصی صرفا بر اساس روابطی که بین کمیته المپیک و وزارت ورزش با فدراسیون ها و دوستان و آشنایان شاغل در ورزش فعلی و سابق وجود داشته، اونا با هزینه سرسام‌آور به المپیک رفتن و برگشتن. حالا مجلس هم انتقاد کرده، ولی فایدهش چیه؟ چون که اصلا دولت تموم شد دیگه، رفت و دولت جدید داره میاد.
خب بهتی، بریم سراغ فوتبال. بلافاصله پس از قهرمانی فولاد خوزستان در جام حذفی، مدیر عامل این تیم تغییر کرد. چرا این اتفاق افتاد؟
جالبه مهدی جان، هفته پیش که صحبت میکردیم که چه اتفاقی خواهد افتاد با قهرمانی فولاد، گفتم که اصلا معلوم نیست تو ایران میبینی که یه تیمی قهرمان میشه فرداش سرمربی و مدیر عاملش تغییر میکنن. به طرز عجیبی حالا مدیر عامل تغییر کرده و در بیانیه‌اش هم گفته که کاش حرمت‌ها رو برای یک روز حفظ می‌کردید. باشگاه هم گفته نه، او مشکل خانوادگی داشته، نمیتونسته بمونه. محسن فروزان دروازه‌بانشون جدا شده و درباره جوانان کنام هم خبر قطعی نیست که آیا در فولاد خواهد مون یا نه.
خودش گفته بود که در صورتی میمونم که آقای آذری بمونه.
خب ببینید، این الان وضعیت تیمیه که قهرمان جام حذفی شده. تازه شرایط باشگاه فولاد از لحاظ ساختاری جزو سه تیم برتر ایران، اما میبینیم که اونجا هم نه ثبات هست نه شفافیت.
و نکته بعدی این که آقای گرشاسپی که نمیدونم حکمش امضا شد صادر شد، حالا قرار بشه مدیر عامل فولاد، قبلا مدیر عامل پرسپولیس بود و به علت بازنشستگی گویا جلوگیری شده از ادامه کارش،
و بعد با وجود همین دلیل بازنشستگی در پیکان تونست مدیر عامل بشه و حالا در فولاد مدیر عامل میشه. البته گرشاسپی خوزستانیه، شاید این هم یکی از شرایطش باشه که بتونه اونجا این روند موفقیت آمیز رو ادامه بده. اما پس این قضیه بازنشستگی چه بازی بود که بر سر ورزش ایران آوردن؟ کلی از مدیران رو گذاشتن کنار به بهانه بازنشستگی، اما بسیاری از بازنشسته‌ها همچنان فعالن، از جمله آقای نصرالله سجادی که سرپرست کاروان ورزش ایران در المپیک توکیو بود.
و هندبال، ماجرای سرمربی تیم ملی هندبال ایران به کجا رسید؟
کلی سرمربی خارجی باهاش به توافق رسیدن، بعد گفتن که عده‌ای توطئه کردن، توافق به هم خورده. در نهایت فرناندز از اسپانیا که سرمربی رومانی بوده، قبلا در قطر و اسپانیا دستیار بوده، سرمربی تیم ملی هندبال ایران شده. نکته مهم اینه که در حالی که هیچ میزبانی به ورزش ایران تعلق نمیگیره، ایران دی ماه قرار میزبان هندبال قهرمانی آسیا باشه. خبر جالب توجهیه. بعد دید با این شرایط که برق ورزشگاه ها میره، مسئله کرونا و اتفاقات دیگه که داره رخ میده، آیا این میزبانی به قوت خودش باقی خواهد موند یا خیر؟
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور.
ممنونم.
مروری بر مطبوعات روزنامه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
فاجعه کرونا در بسیاری از مناطق ایران روزانه جان صدها شهروند ایرانی رو میگیره. روزنامه شهرارا در مشهد با صفحه سیاه منتشر شده با این تیتر: اون چرا باید گفتیم. این روزنامه تاکید کرده که در چند هفته گذشته به ویژه در زمانی که موج پنجم کرونا در مشهد اوج گرفته، سعی کرده بارها با انتشار گزارش‌ها و یادداشت‌ها و حتی عکس‌های وضعیت فاجعه‌بار مشهد رو به مقام‌های مسئول گوشزد کنه و کمک بخواد، ولی روزنامه نوشته که گوش شنوایی وجود نداشته، هیچ مقام مسئولی نشنیده اون چیزی رو که داره در مشهد اتفاق میفته. در سرمقاله روزنامه هم با عنوان خسته از شنیده نشدن همین موضوع برش تأکید شده و آمده که بارها هشدار داده این روزنامه و همچنین دیگر رسانه های محلی در استان خراسان و در شهر مشهد. وقتی به 16 مرداد ماه رسیده، این روزنامه شهرها را نوشته که در این تاریخ هشدار دادیم که سرغمی شده شمار جانباختگان کرونا، اما ماجرا همینجا تمام نشده. شو روزنامه شهرها در ادامه سرمقاله خودش نوشته که حالا شمار جانباختگان روزانه کرونا در شهر مشهد بیش از 200 نفر در روز در مشهد جان خودشون رو بر اثر ابتلا به کرونا از دست میدن. این نشون میده که آمارهای رسمی که مقامهای جمهوری اسلامی و وزارت بهداشت اعلام میکنه از ابتدا تا کنون همواره دروغ بوده و واقعیت نداشته. خود آقای علیرضا زالی که فرمانده عملیات و مقابله با کرونای پایتخت هست، چند روز پیش به صراحت به این موضوع اقرار کرد و گفت ما آمارهای واقعی جانباختگان کرونا رو از سازمان بهداشت جهانی پنهان کرد. اما ماجرای فاجعه کرونا در سراسر ایران داره قربانی میگیره. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه زاینده رود هست که در اصفهان منتشر میشه، با عنوان فاجعه پشت فاجعه نوشته قارچ سیاه هم از راه رسیده، که این یکی از عوارض زمانی هست که ایمنی جمعی در یک جامعه ضعیف میشه، ویروس زیاد در اون جامعه میچرخه، مبتلایان زیادی به ویروس پیدا میشن، یعنی گرفتار میشن، جان میبازن و در این زمان افرادی که ایمنی خود ایمنی بدن اونها پایین هست دچار این قارچهای سیاه میشن، پدیده‌ای که همراه با گسترش و در واقع وضعیت فاجعه بار کرونا در کشورهای دیگر در چند کشور دیگر هم مشاهده شده. اما ماجرای اصفهان فقط به قارچ سیاه همراه به کرونا ختم نمیشه. خانم طاهره چنگیز که رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هست گفته که سیل بیماران کرونا رو به بیمارستان ها هست، همچنان ادامه داره، تمام نمیشه. گفته ما حتی آمبولانس و خودرو کم آوردیم که بیماران رو منتقل کنیم به بیمارستان، اون دست از بیمارانی که به اورژانس زنگ میزنن. گفته ما پرستار نداریم، پزشک نداریم، کادر درمان ما دیگه کفایت نمیکنه برای رسیدگی به این سیل بیماران کرونا. البته آمار جانباختگان کرونا رو در اصفهان خانم طاهره چنگیز اعلام نکرد. عباس عبدی در روزنامه اعتماد نگاهی کرده به آمارهایی که بعد از 9 منتشر شده، آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال. یافته آقای عباس عبدی در این یادداشتی در روزنامه اعتماد منتشر کرده این هست که در چند ماه پایانی سال 98 دست کم 18,000 نفر بر اثر کرونا در ایران جان خودشون رو از دست دادن. در سال 99 126,000 نفر در اثر ابتلا به کرونا جان خودشون رو از دست دادن و در مجموع با توجه به اینکه به بنابر محاسبات ایشون بر اساس آمارهای ثبت احوال 54,000 نفر هم تا کنون توی سال 1400 جان خودشون رو از دست دادن، مجموعاً 194,000 نفر حداقل جانباختگان کرونا هست در ایران. آمار رسمی 94,000 نفر هست که بسیار کمتر از آمار واقعی جانباختگان کرونا در ایران است.
بسیار سپاس از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهرپور ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.